خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات می‌فرستید. عرض شود که خب تمهیدی طبیعتا باید با معرفی خود آخوند و بعدم کفایه انجام بشه. مرحوم آخوند سال 1255 در مشهد به دنیا میاد. اون چیزایی که صبح راجع به اصول گفتم تا قرن 13 دیگه اینجا هم هست، طبیعتا تکرار نمیشه، میشه قرن 13، یعنی دورانی که اون مدرسه وحید بهبهانی که شروع کرده بود داره به سمت اوج میره، در فقه صاحب جواهر اومده بالا برده، بعد شیخ انصاری هم تحولی در اصول داره ایجاد میکنه، تو ماکسیموم اون دوره به سر میبره. 1255 تو مشهد به دنیا میاد، مشهدیه به قول معروف، ولی پدرش افغانستانی است، پدرش ساکن هرات بوده و فردی بوده من ملا حسین، این در هرات طلبه بوده، از هرات میاد برای ادامه تحصیل به مشهد و وضع مالی خوبی هم نداشته، 4 تا پسر داشته، این محمد کاظم که آخوند خراسانی باشه پسر کوچیکشه، یعنی کوچیکترین بچه‌شه، اون 3 تای دیگه هم طلبه نمیشن، از بین بچه‌هایشون فقط همین محمد کاظم طلبه میشه. پدرش البته خب در از هرات به مشهد میاد، عالم بوده ولی عالم اونجوری نبوده، خیلی مثلا فرض کنید مهم بوده باشه، اما از شاگردان میرزا هدایت الله شهیدی خراسانی بوده که از این جد آخوند خراسانی هم با اونها آشنا بوده که خاندان شهیدی مشهد بودن. جناب آخوند خراسانی در از 11 سالگی وارد درسای طلبگی میشه که نسبت به اون زمان خودش دیره. حتی ما الان درسای طلبگی رو که شروع میکنیم از حدود 15 سالگی، حالا حداقل، یا بعضی از 18-19 سالگیه، ولی در اون زمان ها اینجوری نبوده. طلبه ها در دوره که حالا آخوند خراسانی بوده، چون هنوز مدارس رسمی در ایران فعال نشده بودن، چند سال مکتبی میرفتن که اونم حدود 3 سال بوده. بعد از 3 سال مکتبی تصمیم میگرفتن که مثلا اگه میخواستن طلبه بشن، طلبی رو ادامه میدادن. برای این حدود 9 سالگی یا 10 سالگی بوده. ولی آخوند 11 سالگی وارد تحصیلات طلبگی میشه که تو به زمان خودش دورتر هست. در مشهد مدرسه بوده نام مدرسه سلیمان خان یا مدرسه سلیمانیه، نمیدونم الانم هست یا نه. این در اونجا درس رو شروع، این چیز هم که دارم میگم آدرسش اگر خواستید، 2 تا از بچه های آخوند، بچه های آخوند بعد فاملیشون هم گذاشتن کفایی، اینقدر این کتاب کفایی مهم شد که اصلا فاملیشون رو گذاشتن کفایی، 2 تا از بچه هاش، یکی عبدالرضا کفایی و یکی هم عبدالحسین مجید کفایی، اینا زندگی نامه پدرشون رو نوشتن، یعنی خود بچه‌ها تعریف کردن که مثلا بابامون شنیدیم اینجوری بوده، اینا رو به نقل از اونا میگم. حتی بعضی جا هم با هم فرق میکنن، مثلا یکیشون نوشته پدر بزرگ ما یعنی اون ملا حسین خیلی فرد پولداری بوده، یکی دیگه نوشته خیلی فقیر بوده، ولی با توجه به مثلا شرایط زندگی که آخوند داره به نظر میاد مثلا فرق درست بوده، اما این چیزایی که الان دارم میگم مشترکاتشونه. خلاصه ایشون در 11 سالگی میره مدرسه سلیمان خان، همون مشهد یا مرز سلیمانیه. از نظر هوش و استعداد آخوند هوش و استعداد بالایی داشته، به خاطر اینکه نقل شده که در همون مرز سلیمان خان کتاب منطقی که اونو میخوندن حاشیه ملا عبدالله بوده، یه نفر بوده حاشیه ملا عبدالله درس بوده، کسی هم نمیفهمیده، آخوند میرفته 3 تا شاگرد بوده، آخوند بوده با 2 نفر دیگه، صبح اون درس رو درس میگرفته، بعد از ظهر میومده همون رو آخوند درس میداده، این دفعه بین 15 نفر در اوائل و اواخر 30 نفر شرکت میکردن، که وقتی که سوال میکنن که چطور، خب این استاد خودش مثلا صبح داره درس میده 3 نفر میرن، میگفتن اون رو نمیفهمیم، ولی آخوند که میگه میفهمیم. معلوم میشه یه قدرت بیان بالایی داشته که خلاصه تو همون مدرسه استادش که میگفته 3 نفر میرفتن، ایشون خدمت شمار شد 15 تا آخرام به 30 نفر هم میرسه. این از این. خب در مدرسه سلیمان خان ایشون تحصیلاتش رو شروع میکنه از 11 سالگی و سطح اون زمان رو در مشهد میگذرونه. بعد برای ادامه تحصیل از مشهد مهاجرت میکنه میره سبزوار. درس آخوند ملاحادیه بگید سبزواری. ملاحادی سبزواری هم فلسفه میگفته، هم عرفان میگفته، هم منطق میگفته و هم فقه و اصول. پنج درس پشت سر میگفته. ایشون وقتی میره اونجا، روال ملاحادی این بوده که شاگرده اول میرفتن منطق، منطق عمومی بوده. بعد اونایی که در منطق قوی بودن اینها رو راه میداده، میگفته میتونید بیاید فلسفه. همه نمیستن بیاید فلسفه. بعد اونایی که تو فلسفه قوی تر بودن اینا رو می آورده برای عرفان. این روندش اینجوری بوده. خدمت شما عرض شود که وقتی که مرحوم آخوند میره مشهد، میره سبزوار، میگم باید بریم منطق. اینا میگفتن من منطق بلدم، میخوام فلسفه برم. مرحوم ملاحادی سبزوار یه روز زودتر میاد درس میده، یه نفر داره به یکی منطق اشراق میگه. منطق اشراق منطق سنگینیه. این منطقی که شما میخونید اینا منطق مشاه. منطق اشراق مثلا قضیه جزئیه نداره، همه قضایاش کلی است. مثلا شما میگید بعضی از انسان ها مثلا سفید پوست هست، اون میاد به جای بعضی انسان میذاره دال، مثلا میگه کل و دال سفید پوست. این قضایه را همه رو تبدیل میکنه به کلیه. یا مثلا دلیل افتراض بود توی چیز داشتید المنطق، اینا مال منطق اشراقه. این زودتر یه طلبه‌ای داره به یه نفر منطق اشراق درس میده، خوبم داره درس میده. بعد میبینه این آخونده، سر این میگه اجازه میده که بیا فلسفه. آخوند بین 3 ماه تا 6 ماه مختلف گزارشته شده. 3 ماه گفتن، 6 ماه هم گفتن، که اینم همون پسراش مختلف نوشتن. در سبزوار درس فلسفه حاج ملاحادی سبزواری میره. بعد از این مدت با اینکه حاجی هم ازش راضی بوده، میگه من میخوام فقه و اصولم هم پیشرفت کنه و از درس فقه و اصول شما استفاده ای نمیبرم، لذا میخوام برم اینجا که فقه و اصولم هم رشد کنه، فقط فلسفه نباشه. اون موقع تصمیم میگیره بره تهران. حاج ملاحادی سبزواری بعضی از شاهداشو معرفی میکنه که در تهران هستن و میگه که تهران که رفتی میتونی فلسفه هم پیش اونا بخونی، فقه و اصولم هست. در اینکه آخوند چقدر از در تهران میمونه، از مشهد که میاد تهران میمونه، اونم باز بین 6 ماه تا 18 ماه گفته شده. یعنی بین 6 ماه تا 18 ماه گفته شده. حالا اگر ما اون 18 ماه رو بگیریم، مجموعاً 2 سال این سفر طول میشه. 6 ماه در سبزوار و 18 ماه در تهران. در تهران باز استادایی که میمونه 2 نفر، یکی مرحوم ملا حسن خویی بوده که شاگرد ملا عبدالله زنوزی بوده و پدر اون ملا علی زنوزی، و یکی هم میرزا ابوالحسن جلوه، که اینا هر دو فیلسوفان بزرگ. تهران کلان چیز مشرب فلسفی داشته، فقه یه دوره کوتاهی داشته ولی فلسفه داشته. این 18 ماه اینجا فلسفه بود. فلسفه آخون حالا بگو بین 9 ماه تا 24 ماه کل فلسفه که خونده این مقطع هست. بوده مثلا 2 سال فلسفه جدی خونده که در سبزوار و در تهران انجام شده. بعد از اینکه میره نجف، تحصیلاتش دیگه عمدتا میره در فقه و اصول. سال 1279 ایشون میرسه به نجف. خب تولدش کی بود؟ پس وقتی میره نجف چند سالشه؟ 24 سال. بله، 1279 میرسه به نجف. خب 2 سال میره درس شیخ. حالا اصل رفتنش به نجف به این عنوان بوده که بره درس شیخ انصاری، چون اینا سطر رو تو اون مشهد خونده بوده. بعدش 2 سال هم دوباره توی تهران و حالا سبزوار رو هم فقه و اصول خونده بوده. میخواست بره درس شیخ، چون شیخ معروف بوده که درس شیخ رو ببینه. اما مشکلاتی درست میشه. عرض شود که 1279 که میرسه نجف، اولا زندگی آخوند زندگی فقیرانه ای بوده، به لحاظ مالی مشکل داشته. همون تهران هم که بوده مشکل داشته، نجف که میره مشکلاتش بیشتر میشه. وقتی میرسه نجف یه زن داشته، یه بچه، یعنی یه تک فرزند بوده. اول فرزندش فوت میکنه، بعد همسرش فوت میکنه، و شرایط خیلی سخت میشه، فشار اقتصادی هم داشته. سال 1280 که یک سال بعد از ورودش به نجف بوده، میگه خب زن و بچه هم که نداره، اصلا دیگه خونه ای رو که میخواست اجاره، دیگه اجاره خونه به قول میزواره چی بده، خونه هم که میخواست اجاره کنه رها میکنه، میاد میره حجره میگیره در نجف و حجره نشین میشه. خب بعد یه سال بعد از اون 1279 اومده نجف، 1280 همسر و فرزندش فوت میکنه، فرزندش که زود فوت میکنه، همسرش هم بوده یک سال بعد، یه سال بعد از اونم شیخ انصاری فوت میکنه، 1281 شیخ انصاری فوت میکنه. منتها چیزی که اینجا خیلی مؤثر هست در مورد آخوند خراسانی، ایشون وقتی میاد نجف، حالا گذشته از این که درس خدمت شما عرض شود شیخ انصاری مدت دو سال میره، با فردی آشنا میشه به نام سید علی شوشتری، و این سید علی شوشتری عارف بوده، معروفه، عارف معروفی هم بوده، البته از شاهدای شیخ هم بوده که درس اخلاقش رو شیخ انصاری هم شرکت میکرده. این رفتن در درس سید علی شوشتری بر روی آخوند تأثیر گسترده میذاره، به لحاظ این که بتونه با این مشکلات بگید مقابله بکنه، و اون انما العسر یسرا آدم اینجا میبینه، یعنی خیلی ها بودن تو این شرایط بریده بودن، اولا که خب خانواده این هم خانواده فقیری بودن، چهار تا داداش بودن، اون سه تا طلبه نمیشن، فقط این طلبه میشه، بعد هم این زندگی ها و سختی های بعدی. لذا خود آخون طبق نقل پسرش میگه من درس زیاد رفتم و درس شیخ انصاری هم رفتم، دو سال رفته، ولی به لحاظ روش تحصیل و تدریس و اینها مدیون سید علی شوشتری هم، به لحاظ اطلاعات علمی مدیون میرزای شیرازی هم. این همون 1279 که میاد نجف، چند ماه بعدش درس اخلاق همین سید علی شوشتری میره، بعد با سید علی شوشتری نزدیک میشه، 1283 سید علی شوشتری فوت میکنه، این مجموعاً 4 سال این درس سید علی شوشتری میره. یک سال بعد که میاد نجف، یعنی 1280 با مرحوم میرزای شیرازی آشنا میشه. میرزای شیرازی اینا شاگردای دور اول شیخن، همون گروهی هن که به اسلام میرز حبیب الله رشدی اومد گفت چیه حکومت و اینا، بعد این تعریف کرد، بعد میرز حبیب الله رفت به اینا گفت، اینا اومدن اضافه شدن، اون شاگردای دور اول هن. یک سال بعد با این آشنا میشه و بعد تا 1290 تقریبا 12 سال، 91 تقریبا 12 سال درس میرزای شیرازی میره، که 1291 میرزای شیرازی بهش میگه دیگه درس من به درد تو نمیخوره، تو دیگه نمیخواد درس بیای، برگرد نجف. میرزای شیرازی از نجف میره سامرا بعد از فوت شیخ، اینا هم با میرزا که میره سامرا، اینا هم دنبالش میرن سامرا، میگه برگرد نجف و در نجف درس بذار، و الان دیگه به درد تو تدریس میخوره نه تحصیل در درس من. این 1291 برمیگرده نجف و درس فقه و اصول میذاره. از اونجا به بعد اوضاع دنیا برای آخوند خراسانی دگرگون میشه، یعنی کسی که چیز به ازدواج میکنه، بعد خدمت شما عرض شود خلاصه درسش در نجف بسیار میگیره، مریدانی پیدا میکنه، همه چی عوض میشه، از اون زندگی سخت و فقیرانه تبدیل میشه به یک زندگی کاملا که دیگه دستش کاملا باز بوده، یعنی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ شرایط زندگی و اینها، ولی خب اون دوره سختی مال اون دوره است. 1290 خلاصه میاد و این جمله شو من بخونم، جمله‌ای که خودش گفته، این رو عبدالرضا کفایی پسرش میگه، میگه پدرم میگفت سید علی شوشتری اسلوب درست تحصیل، علم، تفقه و بندگی را به من آموخت و این ارشاد و راهنمای او مرا به این مرتبه از دانش رساند. این نشون میده مسئله روش خیلی مهمه، روش، بحث‌های معنوی، اخلاقی، بسیار مهمه، ولو اطلاعات بیشتر از طریق میرزای شیرازی است. آشنایش با میرزای شیرازی هم از خود زمان شیخه، 1279 که اینا میرن درس شیخ، بعد اونجا خیلی تعریف میرزای شیرازی رو میکنن. سید هبت الدین شهرستانی نقل کرده که از خود آخون شنیده بوده که میگه در همون زمانی که شیخ انصاری زنده بود من رفتم درس عمومی میرزای شیرازی. میرزای شیرازی درس عمومی میگفت، یه خصوصی. بعد از چند جلسه به من گفت درس خصوصی منم بیا، و من درس خصوصیم شرکت میکردم. بعد رفت سامرام رفتم، تا اون زمان که خودش به من گفت دیگه نمیخواد بیای. یعنی تا اون زمان درس میرزای شیرازی میرفتم. اینم راجع به خدمت شما عرض شود تحصیلاتش. خب اما چیزی که الان توی آخوند خیلی تأثیر گذاره، از همون اول طلبگیش که در مدرسه سلیمان خان صبحش هاشم ملا عبدالله درس میگرفته با استادی که فقط 3 نفر میرفتن، بعد از اونش همون درس رو دوباره میگفته 15 نفر که بعد میشه 30 نفر. خب شما میدونید درس که رو به گسترش میره دیگران دارن اضافه میشن. از همون زمان معلومه که فردی خوشبیان بوده. از اون 1290 هم که به توصیه جناب میرزای شیرازی در نجف درس رو شروع میکنه تا 1330 که حدود 40 سال تدریس میکنه، تدریسش فوق‌العاده بوده. و ما اگه بخوایم مثلا 10 نفر مدرس موفق توی تاریخ فقه و اصول شیعه نام ببریم، قطعا یکیشون آخوند خراسانی است. تدریس خروجیش مهمه. یعنی الان من اومدم دارم به شما درس میگم، شما درس میگم، تش باید ببینید چه اتفاق میفته. بعد از 30 سال 40 سال خروجی این درس بگید چیست؟ مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی که یکی از شاگردای آخوند خراسانی است، که از اون افرادی هم است که کم کسی رو خلاصه آدم باسواد تلقی میکرده و معروفه که این مرحوم مشکینی هست، حاشیه داره بر کفایه و فرد برجسته هم از نظر علمی. بعد میگن که این یه بار میاد پیش مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی رو میبینه، میگه شنیدم که ملا شدی، درس خارج گذاشتی. بعد اون مرحوم مشکینی ها اینجوری که به شما گفتن نیست، این شاگردا درس ها شما رو میان نمیفهمن، ما حرفا شما رو توضیح میدیم. بعد میخواد اگه در این حد باشه اشکال نداره، یعنی همچین آدمی است آقا ضیاء. ولی ایشون میگه من اون اواخر درسای آخوند که بود، من رفتم یه بار پایین جلسه پایین همون درب ورودی نشستم ببینم چند تا مجتهد درس آخوند میان، از یعنی کسایی که آغازیامون رو مجتهد میدونه. بعد میگه شمردم 300 نفر مجتهد در درس آخوند شرکت داشتن. لذا توی آخوند از نظر تدریس یکی از موفق ترین درس های اون زمان هست، به لحاظش یعنی خروجش که نگاه میکنی. حالا چه خصوصیایی داشته؟ یکی خب قوه بیان بسیار فوق العاده ای داشته، تبیینی داشته، مطالب بسیار پیچیده رو ساده میگفته. ولی بحث روش هم هست. همین پسرش میگه که رفته بودم پیش میرزا حبیب الله رشدی. میرزا حبیب الله عمرش طولانی تره، زمان آخوندم که آخوند تدریس میکرده اونم درس میداده. تازه میرزا حبیب الله قدیمی تر از آخونده، هم دوره میرزا شیرازی دیگه، هم دوره استاد آخونده. بعد میگه که به این پسر آخوند میگه، میگه بابای تو شانس داره، من و بابای تو یه درس میرفتیم، یه درس میرزا شیرازی. میرزا شیرازی یه دوره میخواست ما درس بگه 18 سال طول میکشید. که میگه من تمام این دورهشو رفتم، تازه قبلش درس شیخ هم رفته بودم. بابای تو 12 سالشو شرکت کرد که بعد دیگه میرزا شیرازی بهش گفت نمیخواد بیای. چون سبک سامرایی، حالا الان میگن سامرایی، سامرایی آدم یاده سامورایی هم میفته. این درس حالا مزایایی داشته معایبی، یکیش طولانی مدته چون پژوهش محوره و بعدم اصول داخل فقه، رجال داخل فقه، ولی از یه جهت خوبه چون دیگه بحث ثمره و بی ثمره دیگه نداره، چون همش داره عملا میبینی مسئله فقهی رو مطرح میکنه، همونجا تو فقه گیر میکنه، اصولشو میگه، بعد رجالشو میگه، همه رو همونجا میگه. ولی از اون ور بسیار طولانی مدت بوده. لذا اینا با اینکه خودشون سامرایی درس خونده بودن، همین آخوند و اینا، بعد که برگشتن یا میرزا ایبولار نجفی درس دادن، یعنی همون سبک فقه و اصول جدا که الان هم تو حوزه مرسومه، یه اصول میگن یه فقه میگن، تو فقه دیگه نمیان بحث مبانی اصولش رو بکنن، میان میگن ما تو اصول این مبنا رو داشتیم میشه این دیگه تطبیق میدن. بعد میگه اون 18 سال میگفت من و آخوند اومدیم جدا کردیم، آخوند 6 سال میگه خواجه اصول آخوند 6 ساله بوده، یه 6 سال یه دوره خارج میگفته، من 13 سال، ولی شاگردای آخوند از من، شاگردای من ملاترن، همون 6 سال که میرن از شدان که 13 سال آمدن بهترن. بعد میگن چرا؟ میگه واسه اینکه این آخوند شانس داره، هرچی آدم باهوش و تیزن میرن درس آخوند، هرچی خنگ و کودنن میان درس من. بعد این میره برای پدرش تعریف میکنه که این اینجوری گفته. آخوند میخنده و میگه همش این نیست، میخوام این روش رو بگم. میگه من شاگرد که میاد یه تعدادی اقوال میگم که این ذهنش آماده بشه، اون موقعی که ذهنش آماده بحثه و میخواد کر رو فر کنه، اونجا حرف خودم رو میزنم، حرف اصلی رو میزنم، حرف اصلی رو میزنم. ولی میرز حبیب الله میخواد همه اقوال رو بگه، شاگرد خسته میشه وقتی میرسه به اونجایی که باید کر و فر بکنه و الذی احکم بذاره، اونجا شاهداش فقط سر تکون میدن، یه حال بگید ندارن. اینو خود آخوند میگه. بعد پسرش میگه، میگه من 18 سال درس رو کردم 6 سال یه خارج رو بازوش، حالا میخوام کاری کنم که 6 سال سطح هم بکنم 2 سال، چون تو اون دوره بعد از اینکه معالم میخوندن قوانین رو میخوندن، بعد فصول رو میخوندن، اون زمان که اینا 6 سال مجموعاً طول میکشیده، این 6 سال رو میخوام بکنم 2 سال، همین کفایه است که کفایه برای 2 سال دیگه، یعنی میخوام مطالبی که اونا تو 6 سال منتقل میکردن من در 2 سال منتقل کنم. و هر صورت به لحاظ تدریس مدرس موفق است. شما کل صبح هم عرض کردم مدارس اصولی بعدی رو که در نظر بگید که الان ما ادامهشیم تا الان میاد، اینا همه ادامه شیخ آخوندن، آغازی ها، اصفهانی، شاگرد آقای بروجردی، اینا شاگردان مستقیم آخوندن که بعداً مدارس اصولی رو دارن. مرحوم نائینی و آشخدالکریم هم شاگرد خود آخوند بوده مستقیمن، و یه مقدار هم مرحوم فشارکی در سامرا، و مرحوم نائینی هم که شاگرد فشارکی است ولی متأثر از آخونده، برای به یه معنا استاد بعدی ها هم بگید هست. و اینم برای خودش نکته است راجع به مدرسی آخوند و روش های تدریسش. خب این بوده. عرض شود که باز یکی از چیزایی که در مورد اهمیت تدریسش میگه، اینا رو میگم که یاد بگیرید، شما هم تو درسایی که خواستید بدید داشته باشید. میگن که همه کسانی که درس آخوند شرکت میکردن، همه ضعیف و قوی، وقتی درس تمام میشد همه شون راضی بودن. بعد که اینو سید حسن صدر میگه، بعد که میپرسید، اینا خودشون شاید آخوند بودن دیگه، بعد که میپرسید اینا یه اندازه هم نفهمیدن و همه‌شون یه چیزا یه مقدار فهمیدن، ولی همه راضین. بعد می‌فهمیدیم چه جوری بوده، جوری مطلب رو بیان می‌کرده. اونایی که هیچی بلد نبودن طرح بحث رو یاد می‌گیره، می‌فهمه آخه چی به چیه بالاخره. اونایی که طرح بحث از قبل بلد بودن، می‌تونستن اقوال مشهور و نحوه استخراجش رو، مشهور و آخوند، این دوتا رو بفهمن. و اون کسانی که اینها رو هم بلد بودن، تو هر جلسه این نکات جدیدی بهشون گفته میشد که اینها رو در کتاب‌ها پیدا نمی‌کردن. مرحوم هاشم‌حمید حسین اصفهانی میگه من 2 دوره درس آخونده 12 سال رفتم، در کل این 12 سال 2 جلسه بیشتر غیبت نداشتم. هاشم‌حمید حسین اصفهانی استاد آیه بهجت و علامه طباطبایی اینا، 2 جلسه بیشتر غیبت نداشتم، چون میدونستم هر جلسه ای رو که از دست بدم تو اون جلسه نکته های آخوند داره که اینا رو دیگه یا در کتب پیدا نمی کنم یا چندین برابر باید زمان بذارم تا بتونم اونها رو بگید به دست بیارم. یا باز معروفه که میگفتن اینا همه فقه و اصولن به علاوه خودشون، یعنی هرچی تو فقه و اصول از این. در مورد آیه بروجردی هم هست که خدمت شما عرض شود، در مورد آیه بروجردی این جمله هست که وقتی که میاد قوم، مرحوم امام، مرحوم شاید آیه آشخاب کریم بوده دیگه، قدیمی تر بوده، شاید آشخاب کریم بوده، به اون هم مباحثهش میگه که بیاد به آقا مرتضی حائری که پسر آشخاب کریمه، میگه بیا درس آیه بروجردی. آیه بروجردی همه فقه و اصول به اضافه خودش، یعنی هر چی تا حالا تو فقه و اصول تو 1400 سال گفته این همه رو داره، حالا خودش هم یه فکرایی کرده یه چیز اضافه تر داره، که خب این نشون دهنده اون تسلط و سلطه علمی است که اینها داشتن. بنابراین یه تدریس موفق میخواید داشته باشید، حتما باید شاگرداتون رو در نظر بگیرید. سطح استادی که بیاد بگی آقا من این درس رو میگم، 10 گروه هم بره، 10 تا کلاس هم بره، یه درس میده، یه جور درس میده، همونقدر رو مد کار میکنه، همونقدر رو خارج میگه، همونقدر نکته بگه، این استاد موفقی نمیشه. برای آینده خودتون میگم، باید شاگردتو بشناسی، ارزیابی بکنی. من تو اون جلسات اول اتفاق میفته، بعد متناسب با او بهش اطلاعات بگید بدی. به هر حال آخوند یکی از موفق ترین تدریس هایی است که بوده. چیزی میخوای بگی؟ بفرمایید. چیزی میخواست بگی؟ خب اینجا دیگه نقل قولم زیاد از شاهد آخوند، بعد فایلشو بهتون میدم، خودتون خواستید بخونید که هر کدومشون در مورد درس آخوند و اهمیت درس گفتن. البته آقا بزرگ تهرانی میگه که آخوند 2 تا درس بیشتر نمیداد، یه فقه صبح میگفت درس عمومی، یه اصولم به اصطلاح شبها میگفت. توی دوره‌ای که جوانتر بوده 3 تا میگفته، یه فلسفه اسفارم درس میداده که میرزا احمد کفایی میگه فقهش رو صبح تو مسجد هندی میگفت، بعد اصولش هم غروب تو مسجد شیخ طوسی میگفت، اسفار رو تو منزل میگفت، یعنی عمومی نبود اسفارش، اسفار رو در منزل میگفت، تا سال 1112 که مرجعیت پیدا کرد. از 1112 که مرجع شد، چون استفتاءات و پاسخ به استفتاءات و اینا هم بوده دیگه، درس فلسفهش رو، یعنی تدریس فلسفهش رو تعطیل کرد و فقط همون یه فقه و یه اصول بوده. منتها بعد از اینکه درس رو میگفته اینا مینشستن و بعد شاگردان از اینها سوال میپرسیدن تا اذان ظهر، تا میرفتن نماز، به این صورت بوده و این رفت و برگشتش اینطوری بوده. خب اینم راجع به تدریسش که عرض کردم. حالا دیگه اینا رو رد بود. چیزهای دیگه هم هست که حالا باشه تو فایلش خودتون خواستید میبینید. خب راجب شاگردانش هم که حالا اون چیزهایی که مهم بود گفتم، این جزئیاتی هست، بعد فایلش رو بهتون میدم، خودتون میتونید ببینید. که البته مثلا خیلی ها دیگه، مثلا سید حسن مدرس، میرزا جواد ملکی تبریزی که رساله داره، سید ابوالقاسم کاشانی که بعدن تو جریانات سیاسی با مصدق و اینا مبارزه میکردن، سید علی قاضی، اینا همه شاگردای آخوندن و تو درس آخوند به اجتهاد رسیدن، سید محسن حکیم، اینا همه هستن که رد بشه. اما راجب تألیفاتش، مرحوم آخوند، تا اینجا سوال نیست؟ الان میگم، آره 6 سال و مثلا 2 سال، آره تعبیری که پسرش گفت. آخوند در اصول 3 تا کتاب نوشته، بلکه میتونیم بگیم 4 تا. یکی همون 1290 که بر میگرده میاد نجف، شروع میکنه به تدریس رسائل، همزمان با تدریس رسائل یه حاشیه مینویسه بر رسائل که معروف به حاشیه قدیمه. شما یه وقت اندیشه اصولی آخوند رو دنبال کنید، اولین منبعی که میرید سراغش حاشیه قدیمه رسائل، بعد از اون دوباره دوره های بعدی که درس میگه نکات جدیدی به نظرش می‌نویسه، حاشیه جدیده رو می‌نویسه. دو تا حاشیه بر رسائل داره که این حاشیه خود بر رسائل که چاپ شده اولش حاشیه قدیمه است، از اونجا به بعد میشه حاشیه جدیده. مراجعه داشتید تا حالا؟ حالا دایید تو کتابخونه که رفتید وا کنید ورق بزنید، قدیمش نیست؟ نرم افزار طبق عادتش اگه باشه اون کتاب رو اینا عکس برداری کردن، اگه اون باشه حاشیه قدیم و جدیده باید با هم باشه. آره. اولش حاشیه قدیمه است بعد حاشیه جدیده. چی؟ نه نه همین دوتا حاشیه رساله خب با همه دیگه، با همه. بله بله تو یک کتاب، تو یک کتاب با هم چاپ شده. بعد از اون میاد خارج شروع میکنه، خارج که شروع میکنه یه کتاب نویسه به نام فواید الاصول. این فواید الاصول یه فواید الاصول ناینی داره اون جداست، یه فواید الاصول آخون داره. فواید الاصول فائده فائده است، جاهایی که نظر جدید داشته نوشته، مثلا نکته نکته میمونه، منتها نکته جرعه از دریای شوبری هست یه همچین حتی، منتها فقط اصوله. مثلا خبر و انشا نظر جدید داشته اما اولش که میخواد شروع کنه فائده میذاره در خبر و انشا، همینجوری تا آخر. اینم کتاب بعدی فواید الاصول مال دورهایی است که خارج میگفته، ولی مثلا جاهایی که آرای جدید شیخ آخوند هست میخواید مثلا بدونید، اینا همه تو فواید هست. هر جا آخوند حرف جدید داشته باشه قبلش تو فواید اینا رو گفته، ولی یه دوره متصل اصول نیست. در اواخر عمرش تصمیم میگیره که یک کتاب اصولی بنویسه که یه دوره اصول باشه، که بعد از اینکه مثلا طلبا اون اصولای اولیه رو خوندن، به جای اینکه اون زمان 4 سال سه سال قوانین بخونن بعد 3 سال فصول، حالا حتی رسائل هم اون موقع اومده بوده، بعضی هم 3 سال رسائل، 6 سال بخونن بعد از معالم، اینو تو 2 سال بخونن طبق نقلی که پسرش گفته بوده. چی؟ نه نه این که میگن رسائل و کفایه تقریرات درس خارجه، اینا تقریر درس خارج نیستن به این معنا که هرچی تو درس بگه اینجا بنویسن، چون چیزایی از درس آخوند آشمحمد حسین اصفهانی اینا نقل میکنن که در کفایه نیست، کما که در رسائل میرزا محمد حسن آشتیانی و میرزا شیرازی مطالبی از درس نقل میکنن که تو رسائل نیست. اینا یادداشت هایی بوده، منتها رسائل یادداشت هایی بوده که شیخ قبل از درس خارج می نوشته که بعد مثلا اینا رو نگاه می کرده و درس می گفته، دفتر دفتر بوده، رسائل اینجوری بوده. ولی کفایه از ابتدا منظم بوده و این در اون دوره نوشته بوده به این صورت که اون 6 سالو بجن که اون 6 سالو بخونم، بیا این 2 سالو بخونم که همه مطالبی که اونجا هست اینجا بیاد. دقت کردی تو شو؟ پس تقریر درس خارج نیستن. چی؟ ببینید کتاب درسی نمیخواستن بنویسن به این معنی که الان ما این کتاب آموزشی، ولی میخواستن یه دوره اصول بنویسن. آره اینطور که مثلا یه دوره اصول همینو بتونن ببینن، این نخوام برن همه اونا رو کامل ببینن، این نوشته میشه. حتی یه جوکی هم در آوردن برای آخوند که میگن یه طلبه ای بود خیلی چیز میکرد، پشت سر آخوند حرف میزد، بعد آخوند بهش گفت چرا اینقدر پشت سر من حرف میزنی؟ من 6 سال کتاب رو واسط کردم، 2 سال پشت سر کفایه حرف میزنی، 4 سال انداختم جلو. اونم گفت آقا فرقی نکرده که دوباره 6 سال باید وقت بذارم تا همینو بفهمم، دوباره میشه هم. کفایه یک نکته ای که داره که شاید هم ضعف باشه اینه که درسته که برخلاف رسائل دیگه رفت و برگشتی اونجوری نیست. یکی از مثلا مشکلی که تو رسائل هست جمع‌بندی نظر شیخه، چون رفت و برگشت زیاد داره. کفایه اینجوری نیست، کفایه از این جد منظمه، یعنی مدعا داره، دلیل داره، اثبات داره، اقوال رو هم زیاد نقل نمی‌کنه، مخصوصا در مقایسه با شیخ، چون می‌خواسته بکنش 2 سال دیگه، 6 سال بکنه 2 سال طبیعی بوده که اقوالو کم کنه. ولی خیلی از مطالب رو با عبارات فشرده نوشته، یعنی یه خطه که شما مثلا یه خط ده خط مطلب در میاد و این یه مقدار کارو سخت میکنه. زا در کفایه بخواید موفق باشید باید دقت روی عبارات آخوند بگید زیاد داشته باشید، رو هر کلمه‌ش، رو هر قیدش باید وقت بذارید تا بتونید اون مطلب رو بیرون بکشید. به هر حال این که سیر کتاب‌های اصولش به این صورته، حاشیه قدیمه، حاشیه جدیده، بعد فوائد که مال نظرات جدیدشه و در نهایت کفایه که یه دوره اصول هست. بله اینم از اون دوره الفوائد که الان هستش، همین حاشیه آخوند بر رسائل، حاشیه قدیم و جدید که با هم چاپ شده. فوایدم که عرض کردم، فواید کلن 15 تا فایده است که مطالبی رو که حرف جدید داشته ذیل این 15 تا قرار داره. مثلا یکیش معنای حرفیه، یکیش بحث خبر و انشاه و اینا. اینم راجع به این. زمان نگارش کتاب کفایه 1320 چه سالی به دنیا آمده بود؟ 55، یعنی در سن 65 سالگی. کدوم رو؟ فواید اصول 1315 تمام میشه کتاب. 1315 فواید اصول تمام میشه. حتی اون زمان هنوز آخوند به مرجعیت نرسیده. 1320 که آخوند به مرجعیت میرسه، کفایه رو در همون اول مرجعیت شروع میکنه نوشتن. نگارش کتابم 2 سال طول کشیده که آخوند میگن گفته من به اندازه یه درس روزی یه درس مینویسم، که بعد خواسته برای 2 سال بنویسه دیگه، که مثلا من اگه بخوام درس بگم تو یه روز چقدر میگم همونقدر مینوشتم، که بعد در مثلا 2 سال بتونن یه دوره این کتاب رو بخونن. چی؟ خودش اینطوری نوشته. حالا آره نه، آخوند که سبکش همینطور بوده. بله اون که اصلا بدون معنویت که هیچ کار پیش نمیره آجون. شما معنویت ببین، این همه شما فکر می‌کنید من کتاب می‌نویسم، حاشیه‌های المختار که می‌خواستم بنویسم، بعد حاشیه‌های رسائل و اینا رو می‌گشتم، بعدم یه سری حاشیه هست اصلا انگار کسی اینا رو نمی‌شناسه. چقدر حاشیه و رسائل بود. بعد مثلا می‌دیدم پیدا می‌کردم، یه مقطعی فکر کردم بعد من اینا رو بچه‌ها بگم اینا رو بشناسن ببینن، ولی بعد از یه مدت دادم یه مطلب رو 2 تا حاشیه نوشتم، ولی یکی خود به خود دلنشین تر میشه، انگار هیچ برهان و استدلالم نداره. اینا همون معنویت نویسنده است که میگه. یعنی ببینید دو نفر یه مداحی بود میگفتش که به اصطلاح همونی که اون میخونه منم همونو میخونم، همون شعر رو میخونم، همون دستکار رو میخونم، ولی نمیدونم چه مال من نمیگیره. گفتم منم نمیدونم، من دستگاهشم بلد نیستم، ولی مال اون به دل میشینه، مال تو به دل نمیشینه. اینو باید برایش فکر کنی. اون معنویت ایناست، اینجوری اثر میذاره. حالا چه تو تدریسه، چه تو تبلیغه، چه توی یه دفعه ما میرفتیم تبلیغ، بعد خب سخنرانیش بد نبود، ولی روزش مصیبتی بود. این ذکر مصیبت خب بلدم نبودیم روزه خونی، برای مصیبت. بعد از رو مقتلم میخوندیم، اون جمعیت هم مثل خودمون سنگ دل همچون نگاه میکنه سیخ. هرچی من گفتیم بابا عدلال منبکا، عبکا، نمیدونم فلان، بهمان، تباکا، اصلا هیچ اثر نمیکن. بعد یه روز تلویزیون نماز جمعه آیه خامنه‌ای بود، بعد آیه خامنه‌ای یه تیکه از لحوف رو خوند اونجا. ما هم که آدم قسی القلبی بودیم، همون تو تلویزیون که داشتیم نگاه میکردیم منقلب شدیم. بعد گفتیم خب کاری نداره دیگه، ما هم بریم. رفتیم تو لحوف علامت زدیم، شبش رفتیم ما هم همونو خوندیم. بعد دیم نه اصلا این قبلا سیخ نگام کنه، سیختر نگام کنه هیچ فرق نمی کنه. حالا اون چیز، اون یه اثر معنویت، یه اثر دیگه هست، اون غیر از نه. اون به دل نشستن یه بحث جداگانه هست که خب اینا همه شون داشتن. البته آخون بحث ورودش در مرجعیت از 1312 است، یعنی 7-8 سال زودتره، ولی از 1320 عملا مرجع منحصر به فرد میشه که از این جهت مهمه. حالا کتابای فقهی که داشتم، مهمترین کتاب فقهیش البته حاشیهش بر مکاسب. دیدید؟ حاشیه بر مکاسب. مکاسب محرمه داره، بی داره، خیارات داره. از بی به بعدشو آخوند حاشیه زده. چی؟ یه جلدی. آره. بعد آش محمد حسین هم دوباره رو حاشیه آخوند حاشیه زده. یعنی حاشیه آش محمد حسین بر مکاسب ناظر به حاشیه آخونده. حاشیه بر مکاسب داره. یه کتاب معروفی در دماء ثلاثه داره که مال اواخر عمرشه، که نشون دهنده اوج فقاهتشه، که حالا ما چون بحثمون رو اصوله اینها رو دنبالش نمیریم. دو تا حاشیه هم بر اسفار داشته که اون حاشیه ها معلوم است چی شدن و الان خبری ازشون نیست. در اون زمان که اسفار درس میداده تا قبل از مرجعیتش در منزل اسفار بود، خصوصی حاشیه هم به اسفار نوشته بوده، ولی اون حاشیه الان در دست نیست. ولی بجز این دوتا مجموعاً 15 کتاب دیگه ای که نوشته بوده الان همه در دسترس هست. و
چون بحث حاشیه اسفارش رو گفتیم، یه ایرادی که معمولاً من خیلی شنیدم برخی به کفایی آخون دارن، یه مرموم آخون فلسفه بلد نبود، بعد اومده مسائل فلسفه رو مورده تو اصول بود، بعد شهید کرده مطلب و بعد عدد هم میارم مثلا من 140 جایی بودی 160 شو. بعد حالا ما اینجا رو رفاقا هم کفایی خوندید نه؟ اما مثلا مورده خوندیم شد دو سه جا دیدیم مثلا آخون اونم باز میشده مرتبط باشه.
ببینید این حرف فقط مال آخوند نیست. بعضیا خب یه نظری قائلن، اشکال هم نداره، خب اینو قائلن، بعد علم رو مساویه با اون نظر میگیرن و هر کسی که غیر از اون نظر رو قائل باشه متهم میکنن به بی سوادی. این حالا هست مثلا تو فقه و اصولن مثلا نظر های خوی رو قبول دارن یا نظر شهید صدر رو قبول دارن. خب این طور نیست، ولی اگر شما غیر از اون حرف رو بزنید میگن این سواد نداره.
شما 180 جا اینا رو ندیدید؟
نه اون دو سه جا که من حالا عدد دستم نیست، ولی 100 تا بیشتره مواردی که نه ایراد نه، مواردی که از قواعد فلسفی در کفایه استفاده شده. ما یه دفعه یکی از بچه‌ای که به اصطلاح کلاسمون میومد میخواست رساله بنویسه، بهش گفتم بیا قاعده الواحد و آثار قاعده الواحد رو در کفایه فقط در بیار. رساله بعدی هم نشد، رساله ساعت 3 بود مثلا. اونجا ما حدود 30 خورده مورد فقط نتایج قاعده الواحده که در کفایه مورد استناد قرار گرفته. خب حالا عرض میکنم مثلا 30 خوردهش فقط الواحده، استفاداشو من عدد ندارم الان بگم چند تا، ولی بالای 100 تاست از قواعد فلسفی تو کفایه. منتها دو تا نکته است. یکی اینکه حالا یه نفری خب تو اون قاعده فلسفی نظرش با شما فرق میکنه، این جرم که نیست اینه. و خب آخوند دیدگاه فلسفی که داره، چه تو الواحد چه تو موارد عوارض ذاتیه چه غیره، با اونی که الان رایج بین اهل فلسفه از متفاوته. یعنی اونی که آخوند در مورد عوارض ذاتی قائله امروز اهل فلسفه قائل نیستن. تو الواحدش همینطور. بعضی چیزاش رو یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن، مثل اینکه اراده را جزء اخیر علت تامه فرض کردن یا اراده صفت فعل را انکار کردن، اینا هم هست. منتها آخوند توی این بحثایی که داره حتی تو هم الواحدش حرف منحصره نزده، یعنی چیزی نگفته که در کل فلسفه فقط بگید آخون قائل باشه. حرفایی است که طرفداران دیگه هم داره، ولی خب بعضیش آراء شاز و نادر هست توی فلسفه، مثل همین بحث الواحدش یا بحث عوارض ذاتیش که اینا میگن. نظر حاج مولادی سبزواریه، توسعه عوارض ذاتیه تا جایی که فقط واسه در عروض نباشه، که حالا کفایه هم اول کفایه هستی خونده باشید. خب اینا هست. این که شما اینا رو قبول ندارید ایرادی نداره، میتونید بگید من قبول ندارم، ولی این که بگید طرف بلد نبوده و اینا بی‌انصافی است و اینا هست. ما اینا رو تو عرفان مثلا بعضی طرفدارای آقای حسنزاده هستن، هر کی تو عرفان حرفی بزنه که خلافشون باشه میگن بی سواد. توی فلسفه هم همینو داریم، توی فقه و اصول هم همینا رو داریم، اینا هستن. به هر حال آخوند در فلسفه بالای 100 مورد تو کفایه داره، و آراء فلسفی هم که استفاده میکنه خیلی هاش آرایی است که آراء رایج اهل فلسفه نیست. اما اینکه فلسفه نخونده و فلان، برای اینم غیر از اون فلسفه که اومد تو سطح میخوندن حدود 2 سال فلسفه خونده مجموعاً در مشهد و تهران و اسفار هم تدریس میکرده در زمان خودش. اما حالا فیلسوف برجسته زمان باشه نبوده، اشتهارش و اعتبارش به فقه و اصول و به ویژه اصول بوده. بله ببینید، فلسفه یکی میخوای بری فیلسوف بشی این یه بحثه، یه وقت یه مقدار فلسفه میخوای بلد باشی که تو فقه و اصول کارت را بیفته. توی فقه و تو کفایه به طور خاص اون استادی که داره درس میده اون مبنای فلسفی رو توضیح میده، اما برای شما یه مقدار فلسفه باید بلد باشید، چون حالا کفایه کتاب درسی استاد داره، شرح داره، حاشیه داره، نمیدونم صوت داره، لذا میتونید راحت اون بحثای فلسفیش رو برید اونجا یاد بگیرید. اما خب همه اینطور نیستن، مثلا نهایت الدرایه محمد حسین هم توش مطالب فلسفی زیاده و اگه شما فلسفه بلد نباشید نمیفهمید این چی داره میگه، و اونم دیگه اینجوری نیست که صوت داشته باشه، شرح داشته باشه اینا. برای یه مقدار فلسفه همه باید بخونید، اما یه مقدار در چه حد؟ من به بچه‌ها میگم آموزش فلسفی استاد مصباح، نهایت الحکمه علامه طباطبایی و تحفه الحکیم هاشم محمد حسین، اینا رو اینقدر، یا مثلا به جای نهایه منظومه حاجی مولا هادی اونم میشه. اینا رو اگه اینقدر شما فلسفه بلد باشید تو فقه و اصول مشکلی پیدا نخواهید کرد. اما بیشتر از این مثلا اشارات، اسفار، حکمت الاشراق، شواهد الربوبیه، دونستن اینا برای فقه و اصول ضرورتی نداره. حالا کسی هم بلد بود فضلی است، بلد نبود مشکلی ایجاد نمیشه. پس برای خود کفایه به طور خاص چون استادا توضیح میدن، شرح داره، اینا همونجا میتونید یاد بگیرید، ولی اونایی که فلسفه خوندن یه قدم جلوترن. اما برای کل اصول این مقدار فلسفه خوبه یاد بگیرید. تحفه الحکیم، تحفه الحکیم شعره، مال هاشم محمد حسین اصفهانیه، به لحاظ محتوایی خیلی نسبت به نهایت الحکمه اینا خیلی سر نیست، نمیگم حالا اصلا سر نیست، ولی چون هاشم محمد حسین با آراء فلسفی خودشون تو اصول حرکت میکنن، اگه شما مبانی فلسفی خودشون رو ندونید تو فهم حرفای اصولیشون هم دچار مشکل میشید. خب اینم راجع به این دیگه. خب اما البته حالا به طور خاص جاهایی که آخوند تو کفایه میره تو فلسفه، حاشیه علامه طباطبایی بسیار مفیده، یعنی خیلی کمک میکنه. حتی نهایت الدرایه هم خوبه، ولی نهایت الدرایه سنگینه برای زمانی که کفایه میخونید، مناسب نیست. بعدها خوبه ولی زمانی که کفایه میخونید سنگینه. ولی مثلا جایی که میره تو فلسفه حاشیه مرحوم علامه کمک میکنه بهتون، مثلا اگه شما نهایه خونده باشید. به لحاظ شخصیتی و اخلاقی خب ویژگی های خاصی داشته. یکی از ویژگی هایی که به اصطلاح دارن این آقا نجفی قوچانی هست. ایشون 2 دوره خارج اصول آخوند رفته، 12 سال شاگرد آخوند بوده و راجع به آخوند مطالب خیلی مفصلی داره. بذار از رو خودش بگم. میگه که میگه من وقتی که دفعه اول رفتم آخوند وارد شد، دیدم یه آدمی میان قد، خوشندام، به لحاظ کاملا متوسط از همه چی به لحاظ طبیعی بود و خیلی گشاده روی و نیکو گفتار. درسش که رفتم دیدم صوت بسیار جذابی داره و چیز داره. بعد میگه یه مقدار که اینو آقا نجفی قوچانی میگه، خودش عارفه، میگه بعد بیشتر که رفتم دیدم این مرد جامعه بین ازداده، از حکمت تا شجاعت، از این که در یه جا در اینه که داره خیلی تند حمله میکنه همون لحظه اونقدر تسلط بر نفس داره که خودش رو کاملا مهار کنه، کنترل بکنه و متخلق و اخلاق باشه. بعد حالا دیگه میگه آخون مصداق بارز کسی است که بود که دائما در صلات بود. بعد خودش توضیح میده که ان الصلاه معراج المؤمن. بعد میگه آخون همش تو معراج بود. اینو آقا نجفی قوچانی میگه، یعنی درسش که میرفتی درس بود، ولی تو همون درس میدید داره معراج میگیره، عروج میگیره، بالا میره. بعد از درس که میرفتی باش بحث بکنی، اشکال بکنی، همین خصوصیت رو درش میدیدی. پیرایه نداشت، اینو حرفای خدا چیزه، از تزویر و تدلیس و ریاکاری کاملا مبرا بود. بعد میگه از عاداتی که داشت زیارت امیرالمؤمنین بود، که عادت داشت که یک روز نگذره برش در نجف که زیارت امیرالمؤمنین نرفته باشه. منتها وقتایی که سرش خلوتتر بود مفصل زیارت میکرد، وقتایی که سرش شلوغتر بود مختصر. میگه من 12 سال درسش میرفتم، روزی یادم نمیاد که ایشون درس اومده باشه و قبل از درس زیارت امیرالمؤمنین بگید نرفته باشه. اینا یه چیزایی است که کمتر گفته میشه ولی در موفقیت های افراد بسیار موثره. میگه بسیار بر مستحبات چیز بود، مراقب بود، بر رفع مکروهات مراقب بود، حتی خیلی از وقتا آرائش رو ما از رفتارش حدس میزدیم. یه وقتی اینو داره انجام میده اینو قبول داره، که وقتی ترک میکرد میفهمیم قبول نداره، چون میدونستیم اگه قبول داشت حتما انجام میداد. و آقا نجفی خیلی راجع به این خصوصیات میگه. یه نمونهش رو من بگم بعد دیگه الان فایلش رو بعدم بهتون میدم خودتون بخونید. یک منبری بود، این جریان مشروطه که پدید میاد، خب بحثای سیاسی میاد، بعد آخوند اینا طرفدار مشروطه بودن، یه سری ها بودن مخالف مشروطه بودن. بعد میگه یه منبری بود در نجف، این مخالف مشروطه بود، آخوند اینا هم طرفدار بودن، لذا پشت سر آخوند خیلی حرف میزد، هر جام نشست علیه آخوند حرف میزد. آخوند هم میدونست تا یه روز این گرفتاری براش پیش میاد، ظاهرا اینا هم جهازی میخواسته تهیه کنه برای بچهش فلان، گرفتاری ما داشت، تصمیم میره خونهش رو بفروشه، میره خونهش رو بفروشه و کارها رو انجام میده و کار به معامله که میکشه. اون خریدار در قدیم این رایج بوده، حالا الان دیگه به هم خورده، که تا افراد بعد مثلا معامله بزرگی بکنن یا تا اینا که بازاری بودن بفهمن، اینا رو میبردن میدادن به اون عالم که ما یه همچین قراردادی میخواییم ببندیم، این مشروعه یا نامشروعه. اونم میگه من باید این قرارداد رو ببرم بدم به آخوند. خریدار میگه اون اگه تایید کرد بعد من پولو بدم. این هرچی میگه چه با آخوند میخوای بدی به کس دیگه بده، این مشروعه مشکل نداره. میگه نه من مقلد آخوندم. وقتی میبره میده به آخوند، آخوند این برگر رو میده میگه خونه شو کی بخواه فلانی، برگر رو نگه میداره میگه بهش بگو بیاد پیش من. اون بنده خدا فکر میکنه که آخوند میخواد تلافی کنه سر حرفایی که پشت سرش میزده، حالا گفته خب حالا کارش خلاصه به ما گیر افتاد، میخواد تلافی کنه دیگه. بعد از کلی فراز و فرود یه روز خود آخوند کس میفرسته دنبالش که بهش میگه بیا. وقتی که میاد آخوند میگه یه مبلغی رو به اصطلاح بهش داد، گفت که هر وقت کارت به ضروریات زندگی کشید تو اصلا نمیخوای خونت رو بفروشی که مثلا جواز بچه تو بدی، بیا ما بگو ما کمکت میکنیم، حالا تونستی قرض میدیم، نتونستی هدیه میکنیم. با اینکه معروف بوده که این اینجور با آخوند تیم میکرده، یه همچین روحیه ای داشته، یعنی حتی نسبت مخالفینش منتقدینش این برخورد رو داشته. دیگه بقیه چیزهای اخلاقی آخوندم اگر خواستید از مرحوم آقا نجفی قوچانی داره، منم تو این فایل نوشتم دیگه، حالا همه رو بخوام یکی یکی براتون بخونم زیاده. میگن لباس که میخواسته بخره میرفته توی اون بازار یا کسی رو میفرستاده میگفته برید متعارف طلبه ها چی میخرن همونو بخرید. این مثلا سبک خریدش اینجوری بوده که از اون متعارف بیشتر نشه. بعد از خصوصیاتش مثلا آقا نجفی گفته که سیگار، حالا اون زمان مثل الان نبوده، دخان یا دیزه رایجی بوده بین علما، ولی ایشون میگن اهل دخانیات نبوده، قلیون و اینا اصلا نمیکشید. نه آقا نجفی میگه، بعد میگه قلیون اصلا نمیکشید. بعد که مثلا میگفتیم آقا خوبه مثلا یه مقدار یا بکش اینا، میگفته آقا اهلش نیست، آقا اهلش نیست، یعنی آقا اهلش اینا بهرال علوم هم داره، بهرال علوم قلیون کش عیسایی بوده. بعد مثلا توی جایی که احتمام داده امام زمان بیاد، گفته قلیونا رو جمع کنید. بعد میگفتن که چرا؟ میگفته آقا اهلش نیست. بعد میگفتن خب بچه‌ها خودت قلیون میکشید، بوده آقا من که نکرده، من که نکرده. علایال مثلا نوشته دخانیات اصلا استفاده نمیکرد، چای فقط یه دونه صبح میخورد، اونم کم رنگ. اینا رو آقا نجفی نوشته. در غذا مختصر غذا میخورد، اهل غذای مفصل نبود دیگه. حالا اینا رو من نوشتم، خودتون خواستید اینجا نوشتم، بعدم بخونید وقتتون رو نگیرید. یه کلم بخوام بگم، اینو بهتون بگم که آقا نجفی قوچانی میگه تالی تلو معصوم بود، در مورد آخون میگه، اینو ایشون میگه تالی تلو معصوم بود. خب اینم راجع به این قصه. ساعت چنده؟ خب دیگه بریم سراغ آخر کار آخون. سال 1312 میرزای شیرازی فوت میکنه، از اون زمان مرجعیت آخون شروع میشه. بین 1312 تا 1320 آخون مرجعه، ولی مراجع دیگه ای هم هستن، یعنی تنها مرجع نیست. ولی از 1320 به بعد مرجع واحد جهان اسلامه، تا 1329 که از دنیا میره که مرجع منحصر به فرد میشه. و اینم راجع مرجعیتش، حالا اینا رو نوشتم دیگه، خواستید تو همینجا بخونید دیگه، وقت برای اینا نگیرم، بیام سراغ وفاتش. خب در اینم بگیم که دیگه بحث معرفی آخون تموم بشه. مرحوم آخون سال 1290 هجری شمسی، ببینید ایران مشروطه اتفاق افتاده، بعد علمای نجف اعلام کردن، همین آخوند و خراسانی‌ها که اصل نظارت پنج مجتهد، پنج نفر مجتهد هم معرفی کردن، مثل سید حسن مدرس، مثل خدمت شما عرض شود مرحوم حاج نورالله اصفهانی، اینا رو معرفی کردن که اینا ناظر باشن بر مصوبات مجلس اون زمان. بعد فضا تو ایران یه جور دیگه است، مثلا همین حاج نورالله اصفهانی و سید حسن مدرس اینا مشروطه خان اصفهان بودن، اینا وقتی که میخوان بیان تهران، انقلابیایی که اومد تو تهران بودن، کمیته‌ای داشتن به نام کمیته مجازات، اینا ترور میکردن، به اینا اعلام میکنن پاتون به تهران برسه میکشیمتون. برای چی؟ نمیخواست اون نظارت پنج مجتهد بگید اجرایی بشه. تو خود انقلابیون مشروط هم نزاع و درگیری هست، یعنی مثلا یه سری مثل شیخ فضل‌الله اینا که اول طرفدار مشروطه بودن، شده بودن مخالف مشروطه، یه دسته اینا بودن. مرحوم سید محمد طباطبایی هم به عنوان عالم یه گروه معرفی میشد که معروف بودن به افراطیون، که سید حسن تقی‌زاده بود و تدین بود و همون کسروی بود و اینا، که سید ضیاءالدین طباطبایی اینا موقع طلبه بودن ها، عکسای با عمامشون موجوده. خب اون موقع که شما عکس سید ضیاء نگاه کنید، سید بالای منبر، ریش علمایی، چهره نورانی داره منبر میره، بعدش هم میتونید ببینید که ریشاشو میتراشه و فلان و بهمان، ولی حالا تو اون مقطع اینا اینجوری بودن، عنوان روحانی بودن. بعد اینا هم یه گروه بودن، وحید بهبهانی اینا هم بودن، یعنی مرحوم بهبهانی، نه اون وحید بهبهانی معروف ها، یه بهبهانی دیگه است، سیدی است که اینا هم یه گروه دیگه بودن، اعتدالیون، که اینا هم بین این دو جریان بودن، هی میخواستن یه جوری قضایا رو حل و فصل کنن، هم نمیشد. علایال اینا هم بودن. این شرط اینجوریه، تا کار بالا میکشه میرسه به اعدام شیخ فضل‌الله. مرحوم حاج امرالله اصفهانی تصمیم میگیره که بره میبینه اینجوری نمیشه، میگه خود آخوند خراسانی که مرجع منحصر است، اون باید حکم بده تا این جریانات عوض بشه. وقتی میره نجف متوجه میشه آخوند برداشتش از ایران اصلا یه چیز دیگه است. من فقط این قضیه مال شیخ فضل‌الله رو بگم بهتون. اعدام شیخ فضل‌الله رو کی امضا کرد؟ یعنی قاضی که وکیل کی بود؟ شیخ ابراهیم زنجانی بود. شیخ ابراهیم زنجانی خودش از شاهده آخوند بوده و اون زمان که نجف بوده خیلی هم عارف مسلک بوده، خیلی زندگی فقیرانه ای داشته و میگن خیلی هم تند بوده. چی؟ حالا صبر کن تا آخر زود قضاوت نکن. خیلی هم میگن آدمی بوده سختی داشته، نمیکنه فقیرانه بوده زندگیش، ولی در این حال خیلی هم مقید به شهر بوده، خودم تندم بوده حتی در مورد مسائل زندگی. بعد درس آخوند بوده و آخوندم بهش اجازه اجتهاد میده، زنم نگرفتونه تو نجف. بعدش بر میگرده میره زنجان. زنجان که میره اونجا یک خانواده بودن، پولدار بودن، اهل بذل و بخشش بودن، سخاوتمند بودن و در این حال به قول علانیا غرب زده بودن. حالا اون موقع نبودن غرب زده، منور الفکر بودن. این میشه داماد اونا، بهش دختر بودن و خلاصه کمکش میکنن، خرجش میکنن، اینم خیلی به سمت اونا کشیده میشه. بعد حتی کمک میکنن که در دور انتخابات دور اول مجلس شیخ ابراهیم زنجانی بشه نماینده مجلس، یعنی واسهش خرج میکنن که باش به مجلس هم میکشه. و حالا آخون اینو به چه نیت ذهنیتی میشناسه؟ به اون زمانی که این درس آخوند می اومده و بعد اینا گزارش می دادن از شرایط اون دوره. بعد که میره مجلس، اون گروه افراطیون بودن که حالا بعدم همشون اونجور شدن، جز همون افراطیون قرار می گیره این شیخ ابراهیم زنجانی. اون شبی که حالا اون شب معلوم نیست، برای قبل از جریان اعدام شیخ فضل‌الله جلسه همین گروه افراطیون می زارن. گروهی که بقیه بهشون میگفتن افراطیون ها، خودشون نمیگفتن، خودشون بودن انقلابیون، خودشون انقلابیون بودن، ما انقلاب. بعد جلسه میزن، در اون جلسه میگن که خب جرن شیخ فضل‌الله ببینید یه کارهای پسرش، پسر شیخ فضل‌الله هم جز همین هاست، اونم روحانی بودا که بعد کیانوری هستن رئیس حزب توده، اینا بچه هاشن، همین کیانوری که اول انقلاب زندان شد رئیس حزب توده، نوه شیخ فضل‌الله، پسر همون پسر ناخلف شیخ فضل‌الله. این پسر میاد یه اطلاعاتی به اینا میده، عکسایی رو براشون میاره که مثلا بین شیخ فضل‌الله با امین السلطان مراوده است. اینا رو که اینا رو میکنن یه جوی درست میشه اون زمان علیه شیخ فضل‌الله که دیگه طرفدارای شیخ فضل‌الله هم جرئت نمیکنن بیان جلو. بعد تو اون جلسه میگن ما ایرانو میتونیم تو این فضا جمع کنترل کنیم، اما اگر ما شیخ رو اعدام کنیم نجف رو چیکار کنیم؟ مرحوم ملعون همین شیخ ابراهیم زنجانی میگه که من نجف آخونده، آخوندم من 6 ماه پختمش. یه گزارش هایی که دادم، چون اینا گزارش از اینا میگرفتن، جوری گزارش دادم که اون برداشتش از اینجا یه چیز دیگه است، هیچ کاری نمیکنه آخوند، فقط ممکنه یه مجلسی بگیره یا اظهار تأسف کنه، فاتحه بخونه، ولی کار نمیکنه. این حاج میخوام بگم شرایط اینطوری. حالا این شیخ ابراهیم زنجانی بعدها کسی است که در تا دوره رضاخان زنده بوده این شیخ ابراهیم زنجانی. بعد در دوره رضاخان میگن که دیگه حالا اینا لباس اینا رو که در آورده بوده بماند. بعد میگن صدای اذان که میومد به یه بند خدای از این ارامنه بوده، از این سازهای دستی میزنه، پول میداده، میگفته صدای اذان که میاد من اذیت میشم، وقتی اینا دارن اذان میگن تو بیا آهنگ بزن، من صداشو نشنیدم. این آخر عاقبتش ها، اجازه اجتهاد هم داشته از آخوند، از آموزان که نجف میاد زنجان. آره، حالا اینا رو شما تو اون ظرف زمان خودشون باید ببینید، یعنی شما الان که نشستید تحلیل میکنید خب ممکنه خیلی حرفا با آخوند بزنید، ولی بعد این شرایط اون زمان رو درک کنید متوجه میشید. حاج امام الله اصفهانی که میره نجف که بر یه فتوای چیزی حکمی از آخوند بگیره که بر اون اساس بتونن با این مشروطه خان تهران درگیر بشن، متوجه میشه اصلا آخوند متوجه شرایط ایران نیست، فکر میکنه همین علمایی که در ایران هستن همشون با قصد قربت نیت خالص یه اختلافات فکری با هم دارن، و همش کار دست علماست. ظاهر قضیه هم همین بوده ولی واقعی نبوده. یعنی مثلا سید مرحوم طباطبایی ظاهرش جلوی افراطیون بود، همین که روحانیون تعظیم شدن گذاشتنش کنار، یا بهبهانی بعدها ترور شد، تصمیم میگیره که خود آخوند رو بیاره ایران. میگه اگه آخوند خودش بیاد ایران شرایط رو از نزدیک بگید ببینه، اون موقع ذهنیتش درست میشه و بعد میتونه تغییر اینجا بدیم تو ایران. آخوند رو متقاعد میکنه که مسافرت کنه به ایران تا شرایط ایران از نزدیک ببینه. و اگه آخوند میومد ایران، چون اینا مرجع بودن دیگه، اونا نمایندگان مرجع بودن، بعد دیگه اوضاع عوض میشون. در مسیر که اینا حرکت میکنن که بیان به سمت ایران، و البته تظاهر میکنن که هجمه روسه ولی در حقیقت اصلاح مشروطه است، بعد حال آخوند بد میشه، دل درد شدیدی میگیره. بعد تو همون حالات شهودی بهش دست میده، میگه من دیگه به ایران نمیرسم، منو برگردونید که در کنار امیرالمؤمنین از دنیا برم. این قضیه هست. خیلی ها این رو مثلا آقا نجفی قوچانی میگه که وقتی دلش درد گرفت و ما همونجا طبیب آوردیم براش قبل از اینکه برگرده به ایران، اطبا گفتن که این مسموم شده، مرحوم آخوند مسموم شده، ولی سمش چی هست نمیدونستن و راه حلش هم نمیدونستن. مرگ مرگ طبیعی نبوده. آقا نجفی قوچانی این رو میگه. باز مثلا داره که پزشکی باز بوده که در خود نجف بوده که آخوند وقتایی که مریض میشه میرفته پیش اون، میرن اونو میارن، بعد اون میگه که این حالا مثلا دنبالش میره، آخرش بعد از مرگش اینو میگه، میگه یه سمی هست که این مرحله به مرحله شرایط رو بدتر میکنه و این قلب آخوند رو از کار خواهد انداخت. اینم مثلا گزارش اونه که اینها وجود داره. و این از زمانی که این حالش اینطور پیش میشه پیش میاد به حساب تا زمانی که فوت میکنه چند روز بیشتر فاصله نیست. بعضی ها حدس زدن که این قضیه سم به این صورت بوده که از نجف که میخواستن بیان ایران، مرحوم آخوند میگه قبل از این که بریم یه زیارت امام حسین بریم کربلا، یه زیارت بریم بعد بریم ایران. بعد میگن تو مسیر زیارت که میخواسته بره کربلا، خب هر کسی هر چی به عنوان تبرک می آورد ایشون میخورد و تو همونها مسموم شده. این یه احتماله دیگه، ولی معلوم نمیشه، آخرش هم معلوم میشه که کار کی بوده، ولی به هر حال مسموم میشه و از دنیا میره. البته بعضی هم ادعای سکته قلبی گفتن مثلا بعضی از اطرافیانش، ولی احتمالش ضعیف تره. این فایلاش حالا بعدم بهتون میدم مطالعه کنید. فردا اینم قرار شده تصمیم بگیریم. 12 تا 1 موافقید؟ چون حالا بعضی میگن بعد از روز پنجشنبه کار دارن. پس فردا 12 تا 1 رو به از اون تقریبا ما این قسمت آخون تموم شد، فایلش هم بهتون میدم. قسمت مربوط به کتاب کفایه هم فردا بریم که شنبه بریم روی بحث محتوایی انشالله. دیگه این بحث ها تموم شد. 7 تا 8 من کاری ندارم، منتها بعضی هم 7 تا 8 چند نفر 12 تا 1 تا یه رو به از اون مونده. البته تا یه رو به از اون کیا میتونم بیام فردا رو؟ یه رو به از اون رو جدا رای میگیم، 7 تا 8 جدا. یه رو به از اون کیا؟ 2 3 4 5 6 7 7 بعد 7 تا 8 1 2 3 4 خب پس همون 12 تا 1 رو به از اون. فردا انشالله زور میای، شنبه میریم سراغ بحث محتوایی انشالله. خواهش میکنم. صلواتی بفرستید.